سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های خبری ما. من جاوید نعیمی در نیم ساعت نخست میزبان شماست و امور فنی را هم آقا پایکار پیش می‌برد. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته که مکلفیت‌های حقوق بشری را با عنوان سنگ بنای آینده باثبات، صلح‌آمیز و مرفع برای این کشور بپذیرند و از آن حمایت کنند. روزا اوتنبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه امروز گفت که حاکمان فعلی این کشور در برابر همه کسانی که در افغانستان زندگی می‌کنند مکلفیت حقوقی و مسئولیت گسترده دارند و از حقوق بشری مردم به ویژه حقوق زنان و دختران باید حفاظت کنند. امروز دهم ماه دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. در افغانستان بیش از 800 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند و در یک سال گذشته دروازه پوهنتون ها هم برای بانوان بسته شده. طالبان ادعا می کنند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، اما از دید بسیاری از فعالان حقوق بشر و منتقدان طالبان این اظهارات کلی است. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته که مدافعان حقوق بشری را از بند رها کنند. ریچارد بنت این خواست را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر امروز در شبکه اکس مطرح کرد. بنت نوشته که از طالبان می خواهد تا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر همه مدافعان حقوق بشری را که به دلیل ایستادگی برای حقوق بشر بازداشت شدند رها کنند. یک روز پیشتر از این رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواهان رهایی فوری مدافعان حقوق بشر از جمله جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و همه مدافعان حقوق بشر از بند طالبان شده بود. رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که رسیدگی به وضعیت فاجعه بار صحی در غزه ناممکن به نظر می رسد. تدروس اتهانوم گبرسوس امروز در نشست 34 عضو بورد صحی سازمان جهانی صحت هشدار داد که در وضعیت فعلی با وجود اعلام وضعیت اضطراری رسیدگی به مسائل صحی دشوار و تقریبا ناممکن شده. او افزوده که به وسایل طبی و خدمات صحی در غزه نیاز جدی است، زیرا خطر شیوع بیماری ها هم خیلی زیاد شده. از برنامه اضطراری که خانه حضور بیشتر کارمندان صحی و وسایل طبی در غزه می شود، افغانستان، قطر، یمن و مراکش حمایت کردند. در این برنامه سازمان جهانی صحت خواسته شده تا خشونت در برابر کارمندان صحی و بیماران را ثبت کند و مستند سازد تا در نتیجه زمینه اطمینان از بازسازی شفاخانه ها حاصل شود. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در جریان جام رقابت‌های آسیایی امروز نیپال را شکست داد. در این بازی 5 اوورک افغانستان آغازگران بود. هدف برای تیم نیپال 262 دوش تعیین شد، اما نیپال نتوانست به این هدف دست یابد و با کسب 188 دوش تمامی بازیکنانش را از دست داد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی نخستش از هند شکست خورد. اکنون یک پیروزی در برابر نیپال دارد و اگر در بازی سه‌شنبه در برابر پاکستان پیروز شود، روانه بازی نیمه نهایی جام آسیا خواهد شد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه هیئت معاونت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم خوانده. بزرگترین حق بشری که در بیش از 2 سال گذشته از زنان و دختران گرفته شده کدام است؟
بزرگترین حقوقی که حق تحصیل است، متاسفانه که دختران افغان از این محروم هستند.
بحث محرومیت های زنان از حقوقشان بخش از بحث های نشست فرمت دوحه است.
حالا که نشست برقرار میشه در قطر و به یاد تو هستیم جلسه باشه که با فایده دخترای افغان تمام شود.
افزایش حملات علیه شیعیان در افغانستان پیروان این اقلیت مذهبی را نگران کردند.
دولت امارت که آمده بسیار وضعیت ادنو مردم خراب است. من هر روز پشتو پشتو میکنه که از آلمو به خبر است.
باز زمستان و باز آلودگی هوا، شهریان کابل شکایت های زیاده دارند.
آلودگی هوا یکی از معضلات بسیار بزرگ است در جامعه، مخصوصا در کابل، که بر سلامت انسان ها زیان های دراز مدت و کوتاه مدتی را وارد می کند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر دعوت می کنم با ما همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 5 دقیقه با وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش ها در این برنامه. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان وضعیت حقوق بشر را وخیم خوانده. یون ما در اعلامیه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در کنار اشاره به دیگر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان گفته است کسانی که در حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان صدا بلند می کنند با بازداشت خودسرانه، تهدید و سانسور روبرو می شوند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که با وجود بهبود وضعیت امنیتی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. یونما در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرده، نوشته است که تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان بسیار واضح است، چرا که آنها از بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی و روزمره‌شان حذف شدند. سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعا کرده بود که حقوق همه افغانها در افغانستان تامین است. یونما میگوید که طالبان همچنان به قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تنبیه فیزیکی ادامه می‌دهند و کسانی که از حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان حمایت می‌کنند با دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، تهدید و سانسور روبرو می‌شوند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده است که تعهدات حقوق بشر را برای آینده باثبات و صلح‌آمیز افغانستان بپذیرند و مطابق آن عمل کنند. در این اعلامیه به نقل از روزا اوتونبایوا، رئیس یونما در افغانستان، آمده است: مقامات مسئولیت قانونی و بزرگ دارند تا از حقوق بشر همه افغانها به ویژه دختران و زنان حمایت کنند. همچنان نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید در حالی که از 75 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تجلیل می شود که طالبان آزادی و حقوق بنیادی مردم افغانستان به ویژه حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان به ویژه از دختران و زنان را نقض کرده است. آقای فائق در صفحه ایکس خود افزوده: 2 است که دختران و زنان از تحصیل و کار محروم شدند و زندگی، آزادی، امنیت و حریم خصوصی افغانها محفوظ نیست. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت که مدافعان حقوق بشر نباید دستگیر شوند. وی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه ایکس خود از طالبان خواست تا حامیان حقوق بشر را که برای حفظ حقوق بشر مبارزه می کنند آزاد کنند. بر اساس گزارش ها 4 فعال حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران به نام های جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده در حال حاضر در زندان حکومت طالبان به سر می برند. از سوی هم کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان در نامه ای از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان، و توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، خواستار آزادی فعالان حقوق بشر زندانی در زندان‌های طالبان شد. در بخشی از این نامه از آنان خواسته شده است که از آزادی مدافعان حقوق بشر، حفاظت از امنیت، شکنجه زندانیان، جلوگیری از ترور قضات، سارنوالان و نیروهای امنیتی قبلی را در اولویت کار خود قرار دهند. این درخواست‌ها و نگرانی‌ها به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در حال مطرح می شوند که حکومت کنونی طالبان به تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در سطح بین المللی متهم است، اما مقام های طالبان همواره این موضوعات را رد کردند. با این وجود، یکی از شرط های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان و یا تعامل با آنها، تامین حقوق بشری تمامی افغان ها به ویژه دختران و زنان خوانده شده است.
وضعیت حقوق بشری در افغانستان که نگرانی های سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته. در این مورد با خدیجه امین، فعال امور بشری، گفتگو کردم. نخست ازش پرسیدم که بزرگترین ارزش حقوق بشری که در بیش از 2 گذشته در افغانستان از دست رفته کدام بوده؟
میبینیم که در 2 در افغانستان بزرگترین حقوقی که حق تحصیل است، متاسفانه که دختران افغان از این محروم هستند و در جامعه که زن تحصیل نکند و برای زن حقش داده نشود، چگونه او میتونه پیشرفت کنه او جامعه و چگونه میتونه مؤثر واقع شود، که متاسفانه یکی از حقوق خیلی مهم زنان ازشان گرفته شده که از تحصیل محروم هستند.
بله، خوبی در مورد آنچه از دست رفته. حالا بانوان حقوق بشری بنیادی کدام بخش ها برای بانوان تا هنوز در افغانستان دست نخورده مانده؟
به عنوان حقوق بنیادی بشری متاسفانه که برای زنان تاکنون هیچ کاری نشده و برعکس تمام حقوق زنان زیرپای شده و زنان و دختران افغان از تمام حقوق محروم هستند. متاسفانه که خانه ها را برای زنان زندان ساختند و زنان را زندانی کردند. متاسفانه میبینیم و هر روز شاهد حوادثی هستیم مانند خشونت های گوناگونه که بالای زنان صورت میره و بالاخره زنان مجبور میشه که یا دست به خودکشی بزنن یا یک رای حل دیگه پیدا کنه که متاسفانه جز خودکشی براشون هیچ رای حل نمانده و آمار خودکشی و خودسوزی در زنان بسیار زیاد شده در افغانستان و خشونت علیه زن که با وجودی که ما تا 20 سال به خاطرش مبارزه کردیم و خیلی پول گفته را مصرف کردن به خاطر ای که خشونت علیه زنان کاهش یابد، برعکس کاهش نیافت و پس از آمدن طالبا بیشتر شده است.
و در اینجا در مورد مکلفیت ها و مسئولیت های جهانی برای برقراری حقوق بشری افغانستان فکر میکنین کدام هاست با توجه به محدودیت هایی که طی بیش از 2 سال گذشته بر اونا وضع شده؟
متاسفانه که افغانستان به طالبان تسلیم کردن و این باعث شد که تمام حقوق در افغانستان پامال شود. خب همان گونه که افغانستان به طالبان تسلیم کردن، حال جهان مکلف است که باید با طالبان صحبت کنند تا اینکه دوباره مکاتب برای دخترها باز شود.
خدیجه امین فعال امور بشری با رادیو آزادی گفتگو می کردم. زمان با این بحث محرومیت های زنان از حقوقشان در افغانستان بخش از بحث های نشست فرمت دوحه است. در نشست بین المللی 2 روزه در دوحه که امروز آغاز شد درباره آموزش زنان در افغانستان و مشارکتشان در ثبات و توسعه این کشور بحث می شود. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
دوحه پایتخت قطر بر روزهای یکشنبه و دوشنبه میزبان نشست بین المللی فرمت دوحه است که موضوعات مهم جهان در آن به بحث گرفته می شود. بر اساس آجنده نشست فرمت دوحه در 2 بخش این نشست موضوع مشکلات زنان در افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. بحث آموزش برای او پیشرفت برای همه بخشی از نشست فرمت دوحه است که به منظور بحث روی آموزش زنان در افغانستان از سوی مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر سازماندهی شده است. بحث دیگر این نشست زیر نام زنان افغان منبع ثبات افغانستان به موضوع نقش زنان افغانستان در ثبات و توسعه این کشور اختصاص یافته است. حکومت طالبان تاکنون در مورد برگزاری این نشست واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته که نیاز است تا در نشست هایی که در مورد افغانستان برگزار می شود از نماینده های حکومت آنان دعوت شود. اما شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان چه توقعات از برگزاری نشست دارند؟ زینت مومند دانشجو و زلفا محمدی دانش آموز محروم از آموزش در مورد برادی آزادی چنین گفتند:
وقتی که طالبا آمدن و برای دخترها تمام دروازه های مکتب و پانتونا را بسته کردن، تمام امیدهای ما از بین رفت. حالی که نشست برقرار میشه در قطر و به یه روزو هستیم جلسه باشه که به فایده دخترای افغان تمام شوه و یک تصمیم درست بگیرن تا دوباره دروازه های مکتب و پانتون برای دخترها باز شوه.
دختران سطح دانش و تعلیمشان پسرفت کرده، اینا دیگر توان ادامه دادن را ندارند. واقعا ضربه بزرگ را قشر آسیب پذیری که در افغانستان حضور داره، قشری که هزینه تحصیل و تعلیم را ندارند، اینا دیدن.
مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر روز شنبه هم میزبان یک ورکشاپ زیر نام کنفرانس بین المللی آموزش زنان افغان با اشتراک شماری از کارشناسان ارشد، سیاستمداران افغان و نمایندگان سازمانهای بین المللی در دوحه پایتخت قطر بود. این مرکز در اعلامیه گفته که این افراد گرد هم آمدند تا ممنوعیت‌ها بر دسترسی دختران افغان به آموزش فراگیر را حل کنند. قرار است یافته‌های این ورکشاپ در بخشی از نشست فرمت دوحه ارائه شود. مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر که یک مرکز مستقل تحقیقی در دوحه است گفته که پیوسته تلاش میکند تا دسترسی دختران و زنان افغان با آموزش را از طریق حمایت، میانجیگری و همکاری به ویژه با وزارت‌های امور خارجه چندین کشور افزایش دهد. وزارت خارجه قطر هم با نشر اعلامیه به نقل از یوسف بن سلطان لارم مدیر بخش آسیایی این وزارت گفته که در ورکشاپ روز شنبه گفته که قطر بر اهمیت حقوق زنان افغان برای آموزش تاکید میکند. در اعلامیه وزارت خارجه قطر همچنان آمده که جاتمیکو پراستیو مدیر امور آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه اندونزیا روی نیاز به دستیابی به راه‌حل‌های واقعی و ملموس و حمایت تزلزل‌ناپذیر بین المللی از آموزش فراگیر تاکید کرده و اجرای سیاست‌ها را به هدف حمایت از حقوق زنان و دختران برای آموزش ضروری خوانده است. گفته نیست که در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از 1 سال به این سو از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شدند. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. ادعایی که ظاهراً برای زنان افغان، جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و بیشتر کشورهای اسلامی قابل قبول نیست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
چند روحانی شیعه در دستکم 2 حمله جداگانه در ماه قوس در منطقه عمدتاً شیعه و هزارنشین در جبرئیل هرات در غرب افغانستان کشته شدند. هیچ گروه تا هنوز مسئولیت این حملات را نپذیرفته، اما پیش از این گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله به منطقه عمدتاً شیعه نشین در غرب کابل را در جریان امسال پذیرفته است. افزایش حملات علیه شیعیان در افغانستان پیروان این اقلیت مذهبی را نگران کرده. جزئیاتش در این گزارش مفصل از منصور خسرو.
زنجیره ای از عملات هدفمند در ماه‌های اخیر نگرانی‌های جدیدی را در میان جامعه شیعه افغانستان به میان آورده است. تنها در ماه قوس در 2 حمله جداگانه در شرک عمدتاً شیعه و هزارنشین در ولایت هرات، همسایه ایران دست کم جان 4 روحانی شیعه و 4 خانم را گرفت. در هر 2 حمله که تقریباً 1 هفته از هم فاصله داشتند، افراد مسلح بر روحانیون شیعه و خانم‌ها تیراندازی کردند. مقام‌های امنیتی طالبان گفتند که افراد مسلح ناشناس در این حملات دست داشتند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت نپذیرفته است. اما پیش از این گروه تندروی دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله بر شیعان از جمله مساجد و مراکز فرهنگی این اقلیت‌های مذهبی را به عهده گرفته است. جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند. مثلا در 16 عقرب سال روان بر اثر انفجاری در منطقه دشت برچی شهر کابل 7 تن از شیعان کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. به تاریخ 8 همین ماه انفجار دیگری در یک کلاب ورزشی در منطقه دشت برچی شهر کابل رخ داد که 4 تن را کشت و 9 تن دیگر را زخمی ساخت. داعش مسئولیت هر 2 حمله انفجاری دشت برچی کابل را پذیرفت. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه دولتی اسلامی مسئولیت چند بمبگذاری و حمله مسلحانه علیه ازرها را در سال 2022 میلادی به عهده گرفت. در گزارش آمده است که بر اثر آن عملات دست کم 700 نفر کشته و زخمی شدند. از طرف دیگر به تازگی وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه 2022 خود درباره تروریسم گفته که شاخه ولایت خراسان گروه دولتی اسلامی داعش به حملات تروریستی در برابر غیر نظامیان افغان به ویژه شیعیان و طالبان ادامه داده است. برخی‌ها در جامعه هزاره و شیعه طالبان را به ناتوانی در برقراری امنیت شیعیان و هزارها در افغانستان متهم می‌کنند. یک باشنده ولایت دایکندی در مرکز افغانستان که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی میگوید
دولت امارت که آمده بسیار وضعیت از نو مردم خراب است. من هر روز کشتو میکنه، کس از آلمو بخبر است، برادر کس طرف متوجه نداره.
رضا حسینی 38 ساله باشنده بامیان در مرکز افغانستان نیز نگرانی مشابهی دارد.
در امنیتی برای شیعیان افغانستان، برای مردم هزاره بسیار ناگواره. این مردم در هر جای مردم مظلومانه غریب بدونی کدام جور نمی مردم زیر پا لگد مال میشه، داعش ها حمله میکنه، این مردم بسیار مظلوم واقع شده. از یک طرف دیگر پاکستان و ایران این مردم خارج میکنه، این مردم نگه یه نه رای توقف داره نه چاره بازگشت.
شورای علمای شیعه بامیان نیز نگران است. یک عضویان که به دلایل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، از حکومت طالبان چنین میخواهد.
ما میخواهیم که با نگاه حقوق انسانی بر تمام جامعه افغانستان و حقوق اقلیت ها و به خصوص جامعه تشیع که در همیشه به صورت در یک سلسله نسل کشی قرار داره و دادخواهی های فراوانی در رابطه صورت گرفته، آرزومند هستیم در این تعطف توجه بکنه.
مثلاً حکومت طالبان مدعی است که امنیت مردم به ویژه اهل تشیع مورد توجهشان قرار دارد، اما به نظر می رسد که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، محدودیت ها بر جامعه شیعه در افغانستان وضع شده است. به عنوان مثال طالبان در ماه جوزای پارسال تدریس فقه جعفری را در پانتونی بامیان ممنوع کردند. همچنان در جریان امسال بر مراسم برگزاری عاشورا محدودیت وضع کردند. از سوی دیگر شورای علمای دینی شیعه در مرکز افغانستان اتهام وارد می‌کند که طالبان هیچ روحانی شیعه را در تشکیل شوراهای تازه تشکیل زیر نام شورای علمای دینی در ولایت‌های شیعه و هزارنشین بامیان و دایکندی نگماشتند. عضو شورای علمای شیعه در بامیان در ادامه صحبت‌هایش رادیو آزادی بیشتر گفت:
با وجود آمدن گروه طالبان در رأس قدرت، رسمیت مذهب جامعه تشیع حذف شد و همچنان فقه تشیع و اون رسمیت مذهب تشیع کنار گذاشته شد با اونی که به نون مذهب رسمی تصیب شد.
اسدالله ندیم یک آقای امور نظامی است. آقای ندیم پیشنهاد میکند که طالبان افراد مسلکی و آموزش دهنده نظامی از جامعه شیعه و هزاره را در ساختار نظامی خود جابجا کنند تا آنان در برقراری امنیت مناطق هزارنشین کمک کنند.
افرادی که در این زمینه تخصص دارند و اونا تعدادشان کم نیست از قوم هزاره که در نیروهای امنیتی قبلا کار میکردند، تحصیلات عالی دارند، تجربه دارند، در اینا حضور ندارند در برنامه‌ریزی های امنیت. عدم حضور اینا در حقیقت یک شکاف بزرگ ایجاد میکنند در تدابیر امنیتی به خاطر تامین امنیت ای قوم ای پیروان این مذهب. حکومت باید افراد دارای ظرفیت، افراد حرفه‌ای این قوم در دستگاه امنیت کار بگیره، استخدام کنه.
زهرا یک باشنده ولایت بامیان نیز از طالبان میخواهد که امنیت مردم را برقرار کنند.
می در رابطه با تامین امنیت هزاره ها واقعا بی‌پروایی میکنه. اگر خود حکومت امارت اسلامی دست نداشته باشد، این حملات باید امنیت مردم شیعه را تامین کنه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا هم ساعت 2:22 با وقت افغانستان شد. شمار از باشنده های کابل میگویند که با سرد شدن هوا و فعال شدن مرکز گرمی ها و دیگر وسایل گرمایش، آلودگی هوا افزایش یافته. ریاست شاروالی کابل تحت اداره حکومت طالبان از نظارت بر فیلترهای دودی نصب شده در بلند منزل ها و فابریکه ها خبر می دهد. اما برخی از کارشناسان امور زیست می گویند به خاطر کاهش آلودگی هوا در فصل سرما، حکومت طالبان باید سوخت بدیل سوخت های فسیلی را به مردم ارائه کند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با سرد شدن هوا و فعال شدن مرکز گرمی ها و دیگر وسایل گرمایش، از جمله بخاری ها که بیشتر از مواد سوخت آلودگیزا در آنها استفاده می شود، نگرانی ها از افزایش آلودگی هوای شهر کابل هم بیشتر شده است. شماری از شهریان کابل می گویند که آلودگی هوای این شهر بیشتر شده و در کنار آن بیماری های تنفسی هم افزایش یافته است. مسعود مصمم، یکی از شهریان کابل، در این باره به رادیو آزادی گفت:
بعد از ساعت 4 عصر که شما اصلا نگاه میکنیم دود بیشتر میباشه، بسیار هوا کثیف است و تعداد نسبت به می آلودگی هوا مرضی های بیشتر در نزد اطفال، در نزد خانم های حامله و در نزد بزرگ سالان بیشتر دیده میشه.
لیدو عدالت، یکی دیگر از باشندگان کابل، با تایید این مشکل میگوید برای پیشگیری از افزایش آلودگی هوا به همکاری جدی مردم و حکومت طالبان نیاز است. او به رادیو آزادی گفت:
آلودگی هوا یکی از معضلات بسیار بزرگ است در جامعه، مخصوصا در کابل، که بر سلامت انسان ها زیان های دراز مدت و کوتاه مدت را وارد میکند که بدون شک درمان از این زیان ها هزینه های گزافی را در پی خواهد داشت. اما در رابطه با کنترل وضعیت هوا باید مسئولین و دولت اقدامات جدی و طرح‌های مشخصی را روی دست داشته باشند و همچنان مردم در عملی ساختن این طرح‌ها همکار دولت بوده باشند.
ریاست شاروالی کابل تحت اداره حکومت طالبان روز یکشنبه در حساب اکس خود نوشته که مسئولان ریاست صحت محیطی و حفاظت از محیط زیست این اداره شب هنگام از فیلترهای دود نصب شده در فابریکه‌ها، بلندمنزل‌ها و اماکن دیگر نظارت می‌کنند. بر بنیاد اطلاعات این داره، این اقدام به منظور پیشگیری و کنترل آلودگی هوا صورت گرفته است. شاروالی کابل در اداره حکومت طالبان در حساب اکس خود همچنان به نقل از مسعود فقیر، معاون صحت محیطی و حفاظت محیط زیست این اداره نوشته است، روند نظارت بر فیلترهای دود آغاز شده و تاکنون ده‌ها منبع آلوده کننده هوا تشخیص شده است. او افزوده که به مالکان این منابع آلودگی زا توصیه کردند که به سیستم های مرکز گرمی هایشان فیلتر نصب کنند و پس از آن از آنها استفاده کنند. احمد جاوید، آگاه امور محیط زیست بر رادیو آزادی، میگوید نبود بارندگی ها و استفاده از سوخت های فسیلی سبب آلودگی هوا در فصل سرما می شود. به گفته این آگاه امور محیط زیستی، پیشگیری از شدت آلودگی هوا به ویژه در فصل سرما بیشتر نیازمند این است که حکومت طالبان بدیل سوخت های فسیلی را به مردم ارائه دهد.
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوخت‌های فسیلی استفاده بکنن در فصل خزان، مجبوریت مردم است. حکومت باید در قسمت قبل از قبل اقدامات را انجام بدن که نه حداقل زمینی بدیل سوخت‌های فسیلی را به مردم ارائه بکنن، مثال زغال‌های تصفیه شده است، کوشش بکنن که فابریکات ازی بیشتر شود و مردم به قیمت مناسب ازی استفاده بکنن، یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
با این همه هوای کابل سالها است که گواه آلودگی به ویژه در فصل سرماست. در حکومت جمهوری پیشین نیز مسئولان ادارات مربوطه هر از گاهی از اقدامات مشابه حکومت طالبان برای پیشگیری از آلوده شدن هوا خبر می‌دادند که ظاهراً کارایی زیادی نداشت. شهر کابل که بیشتر توسط کوههای احاطه شده، میزبان چند میلیون نفوس است که یکی از علتهای اصلی آلودگی هوا آن هم افزایش نفوس خوانده می‌شود. بیشتر باشندگان این شهر به دلیل شدت سرما در زمستان و فقر اقتصادی مجبورند از انواع سوخت‌های فسیلی برای گرم کردن خانه‌ها و حتی پخت و پزشان استفاده کنند.
برنامه خبری رادیو آزادی. شمار از مردم در افغانستان شکایت میکنند که برخی صرافان در انتقال پول مردم قصدن تأخیر ایجاد میکنند تا از این پولها در دیگر کسب و کارها استفاده کنند. به ادعای آنها برخی صرافان حتی تا 2 یا 3 روز هم پول مردم را حواله نمیکنند. برخی صرافان مشکل تأخیر در انتقال پول را میپذیرند، اما دلیل آن را نبود پول نقد کافی در بازار عنوان میکنند. بیشتر در این گزارش.
مشکل داده شدی دغه د پردوی خلکو پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
محمد نسیم میوانوال باشنده ولایت کندهار است که میگوید در بیشتر موارد که پولش را حواله کرده، در وقت معین به دسترس جانب مقابل قرار نگرفته است. او مدعی است که برخی صرافان با ایجاد این تأخیر بالای پول مردم کاروبار دیگری انجام میدهند. محمد نسیم بر رادیو آزادی گفت:
یو تعداد هغه صرافی یا صرافان موجودی چی؟
یک تعداد از صرافی ها و صرافان هستند زمانی که مردم پول خود را حواله کرده و شخص را برایشان مشخص کند که پول ما را برای این فرد برسانید، اما آنان فردا و پس فردا وعده میدهند اینجا با پول مردم کاروبار خود را میکنند.
آجی مالک باشنده شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
مال په مخه سور از موخ کې یو د سعودي نواله وکړه جلال آباد نو هغه
چند وخت پیش برای من از عربستان سعودي به جلال آباد پول حواله شده بود. پول بسیار زیاد بود، بین 20 تا 25 لک کلدار بود. صرف برایم گفت پولی که از سعودی برای ما حواله شده است آن را برای شما فردا در جلال آباد می دهیم. اما تقریبا 3 روز بعد پول من در آنجا رسید. آنها مستقیم مفاد خود را می گیرند و بالای آن کار می کنند.
این که چرا صرافان در انتقال و اجرای حواله های نقدی تأخیر ایجاد می کنند، در این مورد از عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه سراسری صرافان پرسیدیم، اما او از صحبت در این باره خودداری کرد. اما ضیاءالحق ملپال، یکی از صرافان سرای شهزاده شهر کابل، در صحبت به رادیو آزادی مشکل تأخیر در اجرای حواله های نقدی از سوی صرافان را پذیرفت، اما گفت که علت آن این است که صرافان با کمبود پول نقد روبرو هستند. او برخی دیگر مشکلات را نیز با رادیو آزادی در میان گذاشت.
میوان بانک ده پیسو نه اجراتی میوان بانک مش پیچیل
آدم اجرات از سوی میوان بانک است. ما در میوان بانک پول داریم. میوان بانک آن پول را به ما نمیدهد. بعد افغانستان بانک رفتیم، با مقام های بلندپایه امارات اسلامی صحبت کردیم، آنها برای ما هیچ پاسخ مثبت در این رابطه ندادند. یعنی پول بند است.
و این را نیز گفت: اخیراً بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در یک اقدام بر صرافان محدودیت وضع کرد تا پولهای مردم را نگهداری نکنند، در حالی که به گفته او این بخش از کاروبار صرافان است. اینکه چرا برخی بانک ها پول را در دسترس صرافان قرار نمی دهند، در این باره از حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. برخی صرافان می گویند که نبود بانک نوت های افغانی در مارکت، کرای بلند دکان ها در سرای شاهزاده، ثابت نبودن نرخ دلار در برابر پول افغانی و محدودیت های دیگر کاروبارشان را با مشکل روبرو کرده است که از این میان یکی هم تأخیر در انتقال و اجرای حواله های نقدی است.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم ما را امراهی کرده. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر، حالا دونیم به وقت افغانستان شد، نیمه برنامه است سرخط خبرها. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته که مکلفیت های حقوق بشری را به عنوان سنگ بنای آینده باثبات، صلح‌آمیز و مرفع برای این کشور بپذیرند و از آن حمایت کنند. روزا اوتنبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه امروز گفت که حاکمان فعلی این کشور در برابر همه کسانی که در افغانستان زندگی میکنند مکلفیت حقوقی و مسئولیت گسترده دارند و از حقوق بشری مردم و ویژه حقوق زنان و دختران باید حفاظت کنند. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته که مدافعان حقوق بشری را از بند رها کنند. ریچارد بنت این خواست را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر امروز در شبکه ایکس مطرح کرد. بنت نوشته که از طالبان می خواهد تا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر همه مدافعان حقوق بشری را که به دلیل ایستادگی برای حقوق بشر بازداشت شدند رها کنند. رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که رسیدگی به وضعیت فاجعه بار صحی در غزه ناممکن به نظر می رسد. تدروس اتهانوم گبرسوس امروز در نشست 34 عضو بورد صحی سازمان جهانی صحت هشدار داد که در وضعیت فعلی با وجود اعلام وضعیت اضطراری رسیدگی به مسائل صحی دشوار و تقریبا ناممکن شده است. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در جریان جام رقابت‌های آسیایی امروز نیپال را شکست داد. در این بازی 5 اوورک افغانستان آغازگر آن بود. هدف برای تیم نیپال 262 دوش تعیین شد، اما نیپال نتوانست به این هدف دست یابد و با کسب 188 دوش تمامی بازیکنانش را از دست داد.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم برنامه این هفته کاروان زهر را برایتان پیشکش میکنیم. در مطلب نخست این برنامه از تلاش ها برای فراهم کردن کشت بدیل کوکنار به دهقانان برایتان میگوییم.
در بدیل معیشت موضوع چی بود؟ یادی اولین کار چی بود؟
وقتی از بدیل معیشت یاد میکنن، اولین کاری که باید کنند این است که سیستم آبیاری را بسازن. در یک گزارش میشنوید که چرا اکثریت جوانان خانواده هایشان را عامل اعتیادشان میدانن.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل نادیده گرفته شد، ما دلم سر شد از طرف فامیل، باعث شد که ما با دوستای نه اهل رابطه پیدا کنم، رو آوردم با مواد مخدر.
یک دکتر برای ما خواهد گفت که چرا نشه سبب مشکلات گرده و یا کلیه ها می شود.
تمام مواد مخدر در خرابی کلیه ها نقش دارد، ولی تأثیر بیشتر که داره تریاک داره که در خود مواد کوکائین یا هیروئین داره.
خلیل رحمان از آسیب های و ما خواهد گفت که اعتیاد به صحت وی وارد کرده.
یک طرف چپم دوش از پایم تا نفق سرم یک طرف احساس میکنم شل است، همیشه گله درد است.
بلال بازیکن تیم والیبال در پی شکست در برابر تیم مقابل تصمیم میگیرد که خودش را تغییر دهد. اینکه تیم آنان چرا شکست خورد و بلال چه کار میکند، ادامه آن را در یک دراما دنبال کنید.
هم صحتم از دست دادم، هم شهرتم و هم مسابقه را. بندی والا بگو که من دیگه والیبال نمی کنم.
برنامه را با موضوع شروع فصل کشت کوکنار آغاز می کنیم. در آستانه فرا رسیدن فصل تازه کشت کوکنار، حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند زمینه تهیه کشت بدیل کوکنار را برای دهقانان فراهم سازند. هرچند حکومت طالبان و سازمان ملل متحد از تلاش‌های جداگانه به منظور جذب کمک‌ها با دهقانان خبر دادند که از حکم منع کشت کوکنار متأثر شدند، اما تا حال نتوانستند این کمک‌ها را در اختیار دهقانان قرار دهند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
تا دو هفته دیگر فصل تازه کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان آغاز می شود و دهقانان از همین حالا در رابطه بر نویت کشت آیندهشان بر زمین ها تصمیم می گیرند که در گذشته بر آن کوکنار کشت می شد. سازمان ملل متحد هفته گذشته نشستی را با برخی متخصصان زراعت در کابل برگزار کرد و در رابطه به مشخص ساختن کشت های بدیل کوکنار که بتواند حداقل آید کوکنار را به دست دهقانان بدهد بحث کردند. هرچند تا حال نتایج این بحث سازمان ملل متحد اعلان نشده، اما متخصصان زراعت میگویند که زمان کمتر برای آغاز فصل کشت در مناطق گرمسیر باقی مانده و دهقانان متضرر از حکم منع کشت کوکنار انتظار دارند که با آنان کمک صورت گیرد. محمد ایوب رفیقی، یک تن از این متخصصان، به این باور است که نیاز اولیه دهقانان برای کشت مشروع آب است و باید منابع آبی برای دهقانان فراهم شود.
بدیل معیشت موضوع چی دوی یادی اولین کار دوی
وقتی از بدیل معیشت یاد میکنن، اولین کاری که باید کنند این است که سیستم آبیاری را بسازن. اگر سیستم عنعنوی آبیاری را بازسازی میکنن و یا بناهای جدید آب میسازن، اما آب اساسی ترین عنصر زراعت است که فعلا وجود ندارد. مسئله دوم موضوع کمک تخم ها است که باید تخم های اصلاح شده را بیاورند و در بخش کود کیمیاوی و ادویه زراعتی کمک کنند. تنها این کافی نیست که بگویند حکومت در افغانستان رسمیت ندارد و کمک صورت نمی گیرد. اگر با موضوع برخورد سیاسی نکنند، این کمک ها در مقایسه به هر زمان دیگر حال بهتر صورت می گیرد.
در هر وقت اوز شکر دلیست که دوی سیاسی برخورد بونه که در موضوعات است.
ملاحبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، در ماه حمل سال 1401 با دادن یک حکم کشت کوکنار را منع کرد و به حکومت طالبان دستور داد تا با کمک به دهقانان با آنان زمینه کشت بدیل را فراهم سازد. سازمان ملل متحد نیز همزمان با نشر گزارش‌های اولیه در رابطه با کاهش کشت کوکنار در افغانستان تعهد کرد که در بخش فراهم کردن کشت بدیل و کمک‌های اقتصادی با دهقانان همکاری کند، اما تا حال هیچ یکی از آنها نتوانستند بدیل مناسب کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، میگوید که خانم روزا آتون‌بایوو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در دیدار با سراج الدین حقانی به وی گفته که سازمان ملل متحد همراه با شماری از کشورها روی کمک‌های بدیل با دهقانان آسیب‌پذیر غور می‌کنند.
خانم اوتون بایوا در زمینه‌های مبارزه با مواد مخدر گفت که در دیدارش با نمایندگان کشورها با این باور رسیدند که علاوه بر فراهم سازی آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای معتادین، روی بدیل معیشت برای دهاقین در افغانستان نیز توجه سرت گیرد.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، منع کشت کوکنار در افغانستان و عاید دهقانانی که اقتصاد آنان به کشت کوکنار متکی بود آسیب رسانده و آنان برای تمویل خانواده هایشان نیازمند کمک فوری هستند. بر بنیاد گزارش تخمینی سازمان ملل متحد، کشت کوکنار در سال 2023 در افغانستان بعد 1800 هکتار کاهش یافته بود، در حالی که این رقم در سالهای قبل بیش از 233 هزار هکتار بود.
شنیدین که حکومت طالبان نیز از جامعه جهانی خواسته که در بخش فراهم کردن کشت بدیل کوکنار با دهقانان کمک کند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
و حال هم به یک موضوع اجتماعی مرتبط با ایتیاد میپردازیم. روانشناسان میگن که شمار از جوانان یک بار نشه را چاره نجات از جنجال‌های خانوادگی میدانند و بعد درازا کشیده شدن تنش‌ها در خانواده سبب میشود که چنین جوانان به استفاده کنندگان دائمی مواد مخدر مبدل شوند. شماری از جوانان معتاد نیز تایید میکنند که تنش در رابطه خانوادگی، بی‌مهری خانواده و نادیده گرفته شدن نقش آنان در تصامیم خانوادگی سبب شده که به مواد مخدر پناه ببرند. اما بعدها پی بردند که با معتاد شدن به مواد مخدر گرفتار مشکلات بزرگتر شدند. در این گزارش همکار ما به زندگی همچو جوانان پرداخته.
بیکاری، مشکلات خانوادگی، زغزدگی و عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر ظاهراً بهانه هایی هستند که با نشستن در کنار معتادان و پرسیدن علت اعتیاد آنان به مواد مخدر از آنان می شنوند. اما اکثریت معتادان مواد مخدر کسانی هستند که از آموزش های خوب علمی و حرفه‌ای برخوردارند و خوب و بد زندگی را نیز به نحو احسن آن از هم تفکیک می کنند. یکی از این افراد سید امیر است. و یکی قاری قرآن است و اضرار صحی و ممانعت دینی استفاده از آن را بهتر می داند. دلیل روی آوردنش به مواد مخدر را نادیده گرفته شدن از سوی خانواده می داند.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل نادیده گرفته شده، من دلم سرد شد از طرف فامیل، باعث شد که من با دوستای نه اهل رابطه پیدا کنم. دیگه از مکتب دل سرد شدم و رو آوردم به مواد مخدر. دیگه آهسته آهسته مکتبم از دستم رفت و عمو دوستام از دستم رفت و قومم خیشم حتی مرا به اسم صدا میکردن که واقعا شرم‌آور است که بگویم.
فرید که با زحمات زیاد خودش را به جرمنی رساند و با انجام کارهای شاق خانوادهش را حمایت میکرد و زمینه رفتن چندین عضو خانوادهش را نیز به این کشور فراهم کرده، اعتیاد پای وی را به افغانستان کشاند و ماها را به دور از خانواده در ویرانها سپری کرد. وی دلیل اعتیادش به مواد مخدر را نبود عاطفه و بیمهری خانوادهش میداند.
نیسته مرا بی تفاوت کرد. در مقابل کاروبار، در مقابل فامیل، کار خوشم نمیامدک، تنبل شده بودم مک. آمیانه بگیم بیخی بیغیرتم کده بودک از هر لحاظ. اصلا نمیخواستم کد کسی که بزنم، گوشه نشینم کد از همه چیز. فقط دوستایی را میپایدم که باو بیشینم و نشک کنم. اتا امرای فامیل خوش نداشتم پس وقتا گپ بسنم اگه زود عصبی میشدم مک.
متخصصان تداوی معتادان هرچند خود فرد را در بخش معتاد شدن به مواد مخدر مسئول می دانند، اما نقش خانواده را نیز در دور نگه داشتن عضو آسیب پذیرشان از شر مواد مخدر مهم می دانند. متی‌الله وزیری روانشناس در بخش تداوی معتادان به این باور است که محروم شدن از عاطفه خانوادگی انسان را به کارهای ناشایست راجع می سازد.
این فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده، یک چیز جدید را باید به خود انتخاب بکند تا بتواند همان روزهایی که تنهایی را سپری می نماید همان روزها را به خوشی بگذارد. خانواده باید از لحاظ اقتصادی و از لحاظ عاطفی اینها را حمایت بکنند تا احساس کمبودی خانواده و عدم حمایت خانوادگی خود را نکند.
هرچند اکثریت معتادان در افغانستان خانواده و زن و فرزند دارند، اما تعداد زیادی از آنان سالهای سال را به دور از خانوادهشان سپری می کنند و یکی از علل روی آوردن دوبارهشان به استفاده از مواد مخدر بعد از مرحله تداوی نیز عدم حمایت خانواده گفته می شود.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم موضوع نشه و آسیب های آن به گرده و یا کلیه انسان. دکتران طبی میگن که استفاده از تمامی انواع مواد مخدر کلیه ها و یا گرده های انسان را متضرر می سازند. به ویژه گرده های معتادان بی سرپناه زودتر از دیگران از فعالیت باز می مانند. این که نشه چرا و چگونه گرده انسان را متضرر می سازد و چرا معتادان بی سرپناه بیشتر در معرض این خطر قرار دارند، همکار ما این و سایر پرسش ها را با دکتر محمد نیمان پوپل، متخصص تداوی معتادان، در میان گذاشته. و دکتر پوپل ابتدار در رابطه با مشکلات صحی کوتاه مدت و دراز مدت ناشی از استفاده از مواد مخدر معلومات می دهد.
استفاده از مواد مخدر بالای اکثریت اعضای بدن تاثیرات سور به جا میگذارد و کلیه ها نیز از این تاثیرات کنار نمیمانه و تاثیرات مواد مخدر بالای کلیه ها مستقیما تاثیر نموده و در نتیجه در نزد مریضا در مرحله اول عدم کفایت حاد کلیه را به وجود می آورد و بعد از او در مرحله دوم گلومیرولونفریت یا التهاب بندش رگهای کوچک خون در کلیه ها به وجود می آورد و در مرحله سوم عدم کفایت مزمن کلیه را به وجود می آورد و مرحله اخیر یا مرحله چهارم مرحله است که به نام نفروتیک سندروم یاد می شه که در نتیجه از او کلیه ها 90% فعالیت خود از دست می ده و در این مرحله غیر از اینکه مریض کلیه های خود چنج و یا تبدیل کنه و یا هم به شفاخانه مراجعه کنه تا اینکه امی جریان خون مریض هیمودیالیز صورت بگیره، یعنی نزد مریض هیمودیالیز باید صورت بگیره.
چی نوع مواد مخدر بیشتر باعث آسیب و تخریب کلیه می شوند؟
تمام مواد مخدر در خرابی کلیه ها نقش دارد، ولی تأثیر بیشتر که داره تریاک داره که در خود مواد کوکائین یا هیروئین داره که یکی از آنالجزیک های فوق العاده قوی می باشه. از این لحاظ بالای کلیه ها تاثیرات مستقیم که سبب خرابی و یا سبب امراض کلیه در نزد مریضا می شود زیادتر امی تریاک است هیروئین است که نقش داره.
چرا مواد مخدر باعث مشکلات کلیوی می شود؟
تمام مواد چی نشاهاور باشه چی غیر نشاهاور باشه که از طریق دهن ما شما میگیریم و یا هم بعضی ادویجاتی که از طریق آیوی یا واریدی ما شما میگیریم، تمام اینا یا توسط کبد جذب میشه و توسط کلیه ها اینا هدرا میشد. به این لحاظ امی دو حضر یعنی که وظیفه جذب و هدرا را به دوش دارن، به این لحاظ بیشتر مصاب امراض میشن. تأثیرات سویی که مواد مخدر بالای کلیه ها و بالای جگر تأثیر میکنه، از این لحاظ کلیه ها بیشتر مصاب میشن.
آیا فقط معتادان بی سرپناه از بیماری کلیه رنج میبرند یا این تهدید برای همه معتادان مواد مخدر متوجه است؟
این امراض که در نزد معتادین خصوصا امراض کلیوی که ظهور میکنه یا با وجود میآید، این ارتباط به معتادین بی سرپناه و یا فامیلدار نیست. چرا؟ به خاطر هزی که استفاده از مواد مخدر که اینا میکنن اکثرا بالای کلیه ها تأثیرات سور با وجود می آورد. از این لحاظ این دیگه فرق نمی کنه که هی سرپناه داره و یا سرپناه نداره، ولی اگر اینا یک سرپناه و فامیل داشته باشد در کنار فامیل اگه باشن، چون فامیل توجه سرشان می کنه حتما اینا را مایحات زیاد می ته و یا ای که بعض خوراکی باب دیگره که به شکل خواب باشه و یا جوس باشه و یا مایحات دیگر که استفاده می کنن یاره او تعداد کمتر مصاب می شن. ولی بطا و عموم در نزد تمام معتادین همراز کلیوی دیده شده.
اگر کلیه های معتادین در اثر مواد مخدر آسیب دیده یا ضعیف شده باشد، آیا پس از ترک مواد مخدر با حالت قبلی باز می گردد و یا نیاز به درمان ویژه ای دارد؟
اگر شخص معتاد در مراحل ابتدایی امراض کلیوی نزد دکتر مراجعه کنه، کلیه های زی دوباره به حالت اول برمیگرده، ولی اگر در مراحل اخیر مانند عدم کفایت مزمن کلیه و یا سندروم نفروتیک مراجعه کنه، در او وقت کلیه اما حالت وظیفوی از نظر استوپاتولوژی فعالیت های خود از دست داده. به این لحاظ بعد از ترک احتیاط تعلق به مرحله داره که در کدام مرحله حاد است و یا مرحله مزمن است و یا ای که شامل نفروتیک سندروم شده. به این لحاظ من میگم که هر قدر که اینا زودتر به دکتر مراجعه کنن خوبتر و بهتر است.
به یک معتاد و خانواده هایشان چی توصیه دارید تا دچار بیماری کلیه نشود یا حداقل میزان خطر را کاهش دهد؟
توصیه ما منایسی یک دکتر برای تمام معتادین هی است که در قدم اول کوشش کنن تا ای که از مواد مخدر دور باشن و ترک احتیاط کنن و اگر ترک احتیاط کردن هم میتوانن کوشش کنن که در جریان روز از مایحات هاب بیشتر استفاده کنن تا که میتوانن هاب بنوشن تا که میتوانن مایحات بنوشن و خاطر هستی که گردایشان از فعالیت نمونه و مصاب به امراض کلیوی نشوند.
شنیدین که بودن در هوای سرد و عدم دسترسی به آب و غذای صحی سبب می شود تا معتادان بی سرپناه بیشتر و زودتر با مشکلات گرد روبرو شوند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
در این بخش برنامه داستان زندگی فرد را می‌شنویم که اعتیاد به مواد مخدر پایش را از یک مقام دولتی به ویرانه‌های شهر کشانده. خلیل الرحمن یادگاری باشنده کابل در زمان جمهوریت ولسوال یکی از ولسوالی ها بود و بعدها معتاد شد و حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است. خلیل الرحمن که تا درجه لیسانس تحصیل کرده می گوید با نشه در شب اول عروسیش معتاد به مواد مخدر شد و ای با گلوی پر از بغض می گوید که در گذشته قضیه های منازعه میان مردم را حل می کرد، اما حال از دید همان مردم افتاده و جامعه به وی با چشم بد نگاه می کند. و این و سایر زشتی های اعتیاد را به همکار ما قصه کرده که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
ما دو بار عج کردیم، 21 بار عمره کردیم. دو دیپلم دارم از 14 و لیسانس هستم از علوم سیاسی. ما یک سال و 7 ماه ولسوال جلیز بودم و تا آخر سقوط جمهوریت ما ولسوال بودم. ما ورزش کردیم تکواندو آی تی اف و استادای کوریایی در تاجیکستان کمربند دانش یک مرا بسته کرده بودند. متاسفانه شروع مواد مخدر ما چرس بوده که وام در شب عروسیم بود و ما به می شب عروسیم یکی از دوستا آمد گفت خیلی بگی یک سیگریتی بزن که تبت صاف شد. با متاسف صافش کردن ما دامنگیر چرس هم شدم و تابلیت کردم همون تو مثل چرس همیشه دامدار نمی زدم. یک ماه بعد، 15 روز بعد، 10 روز بعد، یکان شب محفل، یکان شب نشب نشینی یا در اصلا یکان اعصاب خراب می بود، دیگه می بود. اما کلش وسوسه شیطان هم کاذبانه ذهن ما که برای ما امر میکرد دیگه. تاثیر منفی خب بسیار زیاد گذاشته. یک طرف چپم دو شست پایم تا فرق سرم یک طرف احساس میکنم شل است به همیشه گرده در دستم. از لحاظ جنسی و از لحاظ اعصاب خرابی بسیار برام زیاد نقص رسانده. نفسم زیاد قید میکنه، گلون و مشاهانه میگیره، سلفای بسیار خوش خوش میکنم. و چیزی که بدتر برام زیاد نقص احساس میکنم آب چشم زدن است و اعصابم بسیار ضعیف ساخته. من بسیار با حوصله بودم، بسیار محکم بودم، اما متاسفانه که حال نمیتونم که اما حوصله سابقه داشته باشم، اما صبر حوصله داشته باشم. 14 سال زحمت کشیدم و هدفم نمی بود که یک ماستر شم، یک انجینر شم، یک دکتر شم، یک حقوقدان شم. 14 سال زحمت ما مواد مخدر بسیار ضعیف ساخت و اعتمادی که داشتم. شما باور بکنید که ما از خارج کسایی که کمک میکرد به بیوازات آ و بیوا آ و کسایی که غریب هستند، ما اعتماد داشتم که از کانادا و لندن و امریکا و سویدن برام در اکانتم پول میامد و ما میرفتم برای غریبا غذا میرفتم و مثلا چیزا میرفتم توزیع میکردم. هی اعتمادم از بین رفت. اعتمادهایی داشتم که ما تا یک لک دو لک سه لک افغانی ره حتی تا یک میلیون ما از دکانا سودا بردیم. متاسفانه که روز شد که ما برامونم پیش کوچه خیاط گفتم مجره کالا برامی رفیقم بود، گفت آجان پیسه بده. لحاظ دوستی روابط های شخصی اعتمادم از بین رفت و دوستی که از کانادا برام سندینگ بانکی جور کرده بود، 35 فامیل از کانادا حمایت گرفته بود که ما ایره حمایت اسپانسر میکنیم، از بین رفت. فعلا که من در یک تجارت سنگ زغال بودم، البته سرمایه‌ام کم بود، به اعتماد فقط که تو در کابل باشی، چرخش کابل پیش ببری، افغانستان پیش ببری، با یک اعتماد مرا شریک کار ساخته بودن، از من رفت. فامیلای دستی کرد که خسربره پس بچه کاکای پس یک یازده پس دیگه هیچ کسی در بازار برای اون باز نکرد. دلت تکه تکه میشه کن آره تو چرا ذهنت کار را نکنه؟ از این کده زلالت، از این کده بدبختی، از این کده شرمندگی، تو اختیار از این نداری که به خانمت بگی که بیا پیش ما پیوازی، گوشی خانمت خاموش میکنه. وقتی که اینقدر ذلت و خواری برای تو هست، چرا که نامت بعد از معتاد است؟ هیچ کس سر گپ اما راستیت اعتماد نداره. باورت از دست میدی، اعتمادت از دست میدی، ایمانت از دست میدی، وجدانت از دست میدی.
و حال هم مطلب پایانی برنامه این هفته. در این بخش در یک دراما میشنویم که بلال در سطح ولسوالی قهرمان تیم والیبال است، اما این که در این اواخر وی به هیروئین معتاد شده، تیم آنان در برابر یک تیم ضعیف شکست میخورد. بلال به علت شکست در برابر تیم رقیب متاثر شده و تصمیم میگیرد که لقب گذشته خود را دوباره کسب کند و به همین هدف برای مدت راه خود را از دوستانش جدا میسازد. اینکه بلال چه راهی را انتخاب می کند و برای رسیدن دوباره به هدف خود چه خواهد کرد، این همه را در این دراما با هم می شنویم.
ظریف جان، مسابقه والیبال خوب باختیم.
راستیم که مسابقه را باختیم و اوام یک تیم بسیار ضعیف ما را برد.
منم همی زور میده که یک تیم ضعیف ما را برد.
بلال بیادر، مایوس نباش، در بازی برد و باخت حتمی و ضروری می باشه.
گپ تو راست است، اما این مسابقه از دست خود باختم.
چطور از دست خود باختی؟
تو خبر نداری؟
نه والا، چی را؟
چرا رنگ ما نمی بینی؟
آوالا، رنگت زرد میزنه و در بازوهایتام او قوت سابقه نمانده. مریض هستی؟
مریض عادی نیستم ظریف جان، پودریستم. پودری؟
چی؟ تو پودری هستی؟
آه، 3 ماه میشه که به این عمل زشت آغشته شدیم. اوه، اگه پودری نمیشدم اقه ضعیف نمیشدم. تنها ضعیفی نه، شرمندگی هم از ظریف جان.
شرمندگی چی؟ سر تو خو کس خبر نیست که تو پودریستی.
سابق تیم ما برنده می بود، مردم مرا قهرمان می گفتن. خوب بعد از این مرا مردم پودری خود گفتن.
بلال جان تشویش نکو، اگه امروز مسابقه را باختیم دیگر روز انشاءالله که می بریم.
من هم صحتم از دست دادم، هم شهرتم و هم مسابقه را. بندی والا بگو که من دیگه والیبال نمی کنم. شما می فهمینو کار دان دیگه.
بلال، تو قهرمان والیبال کل ولایت هستی، اگه زود ناامید نشو.
ما دیروز قهرمان بودم، مردم مرا احترام میکردن، اما امروز پودریستم. ما حال میرم، وقتی که باز قهرمان شدم باز میبینیم دیگه ظریف جان.
من نفهمیدم تو چطور پس قهرمان خود شدی؟
باز خود دیدی ظریف جان، خدا حافظت دیگه. سلام ظریف جان،
بلال جان، چطور هستی؟
صحت خوبه؟
جان جان
زنده باشی.
یارا بلال، باور کن که هیچ نشناختمت. تو نام خدا چاق شدی. خو عالی رو بگو که دقیق قدر وقت کجا بودی؟
به شفاخانه تداوی معتادین رفتم و تداوی میکردم ظریف جان.
خو من حیران شدم که این چطور گل واره تر و تازه شدی.
خو ایره برم بو که تیم والیبال ما در چی حال و ظریف جان.
بلال جان، بعد از اینکه تو رفتی تیمم اما تو ازم پاشید، دیگه همی توپم دبی دست خود نگرفتیم.
تشویش نکو ظریف جان، نشنیدی که میگن در جوی که آب رفته بازم میره؟ اگه سابق تیم ما قهرمان بود بازم قهرمان خواد شد.
چطور قهرمان خواد شد؟
ظریف جان، من خوب برات گفته بودم که باز قهرمان خواد شدم. یعنی اول علاج خودم میکنم، باز والیبال شروع میکنم.
الهی شکر که تو جور شدی. آل بیا که خانه بریم چای بخوریم.
چای بان، ما تو کار بسیار مهم داریم.
باز چی کار مانده؟
بیا کندی والای تیم خبر کنیم، تیم سابق خود باز جور کنیم، باز امو تیم سابقه و امو قهرمانی سابقه.
بریم
بریم
یالا یالا پیشو.
شنونده های عزیز، مطالب این هفته برنامه کاروان زهر امین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه ی سایه من،
خبر خود سوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش،
خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو. پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار. تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری.
تو فقط حادثه خجسته ای که غریبانه